أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا تعمتم فانتشروا ولا مستأنسين الحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم بقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله بلا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيد. مستحضری که قرآن کریم درباره اصول دین و همچنین درباره بخش‌های مهمی از معارف دینی یک محکماتی دارد که هر آیه‌ای در سایه اون محکمات حل می‌شود. در جریان توحید مسئله لیس کمثله شیء جز محکمات است که در اصل هستی حق، توحید حق، اسمای حسنای حق، صفات اولیای حق هرگز چیزی شبیه او نخواهد بود. لیس کمثله شیء، طرز هستی حق تعالی، توحید حق تعالی، اسما حسنای او، صفات اولیای او ثابت می شود که شبیه ندارد. این آیه جز محکمات است که همه معارف توحیدی باید با این هماهنگ باشد. در جریان وحی نبوت هم همین طور است، درباره اهل بیت هم که آیه تطهیر نازل فرمود همین طور است، درباره وجود مبارک پیغمبر در سوره مبارکه قلم که جزء سور مکی است و جزء عطائق سور مکی هم هست، یعنی در اوائل بعثت نازل شده است با جمله اسمیه و با تأکید فرمود به انکه لعلا خلق عظیم. خب اگر یک آیه یک چیزی موهب این معنا بود که مثلا معاذ الله پیغمبر به یک زنی علاقه جنسی پیدا کرد و در اثر این علاقه خواست ازدواج بکند، اون رو وقتی به این آیه نورانی عرضه میکنیم اون آیه تفسیرش پیدا میکنن. اون قلبی که متحر از هر چیزی هست این حرفا بر نمیدارن. اونا که به این معارف آشنا نیستن، البته زبانشون بازه، زمخشری از عایشه نقل میکنن که عایشه به وجود مبارک پیغمبر فرمود معاذ الله خدا هوای تو را دارد. خب این حرف یک کسی که با انکه لعلی خلق عظیم آشنا باشد نیست. خدا هوای دارد چیه؟ فرمود ترجی من تشعو من هنه و توبی الیک، تو مثل مرد عادی نیستی، گاهی بیتت بهی وحی از نبوت است، اتاق جنگ است، اتاق تفسیر است. درست است مرد یه حقی بر زن دارد، زن یه حقی بر مرد دارد، اما تو مکلف باشی و همه حقوق اینا برسی دیگه به اون کارهای اساسی شریعت نمیرسی. اومد در همچه شرایطی زمخشری تو کشاف نقل میکند که این یکی به وجود بارک حضرت گفت که خدا هوای تو را داره، آیات اینجور نازل میکنه. خب این حرف یک کسی نیست که نبوت را شناخته باشه. تو تفسیرهای ما، تو روایات ما، تو تاریخ ما، هر چیزی که نقل شده است ما باید با این محکمات بسنجیم. دشمن هم در کمین است. همین تفسیر آلوسی حرفهایی را از بحثهای روایی مشهدی نقل میکند، بعد خیلی تند رد میکند، میگد این حرفی که این میزند نظیر اون حرفی است که در بین عجمها رایج است که حسن و حسین دختران معاویه اند. خب این رفته اونجا دیگه، این عرب هست. میگه این جوری که اون نقل میکنه شبیه همون حرف عاجله. ما هم باید محکم حرف بزنیم، متقن حرف بزنیم، طوری که مردم بفهمن. خدا غریق رحمت کنه مرحوم خواجه رو. ایشون در نقد حرفای ابن رازی در شرح اشارات میگوید یک مؤلف، یک مصنف، یک استاد وقتی میخواد سخن بگوید، تألیفی داشته باشد، تدریسی داشته باشد، باید این دو عنصر محور را رعایت بکند. یکی این که حرف طوری باشد که مخاطبان بفهمند. دوم این که محققان پشت پرده نتونن نقل بکنند. یعنی کسی که دارد یه جا سخن رو بکند تنها مستمعان اون محفل را نبیند، بگوید در اینجا 10 محقق نشستن و این مردم نشستن، من باید طریقی حرف بزنم که هم مردم بفهمن هم این محققی نقل نکنن. این طرز حرف زدن اون کتاب نوشتنه که توده مردم بفهمن، یک عنصر محققین بپذیرند و نقل نکنن این دو عنصر. خب اینجا حرف زدن با یک کسی که با تفکر وحیانی آشنا هست هماهنگ نیست. خدا امضا کرده، این سوره در مکه نازل شده، مگر هر کسی رو خدای سبحان به عظمت یاد می کند؟ این آسمان و زمین را خدا به عظمت یاد نکرده، اما اخلاق مطهرون حضرت رو به عظمت یاد کرده با جمله اسمیه، با تأکید انک لعلی خلق عظیم. بنابراین ما تو بحث وحی و نبوت اینا یه محکماتی داریم، تو توحید هم یه محکماتی داریم. هرچه که با اینها مطابق نیست علمشو به اهلش واگذار میکنیم. نه یعنی بلو خوشید بیاد بحث به ظاهر، انسان یه گل میبینه خود بلاخره انسان یه فطرتی داره دیگه، انسان گل میبینه لذت میبره. بفهم یعنی بفهمی که بین لذت بردن از گل با لذت بردن غریزی بین آسمان و زمین فرقه، یکی حلال یکی حرام، یکی زشت یکی زیباست. خب اونی که نتواند از لذت گل با لذت غریزی فرق بدهد هم حرف سعدی است که میگه تجتب و جانوری. این صراط مستقیم که میگن عدد گمن شعر است و احد من سه، همینه معارفش از تشخیص دادن و دیدن موهای باریک دقیق تره، عملش از رفتن روی لبه شمشیر تیز سخت تره. مگه فهمیدین کار آسانیه که آدم چی تشخیص بده کجا جمال است و دیدن او لطیف است و کجا غریزه است و دیدن او کثیف؟ به هر تقدیر ما با کسی روبرو هستیم که در اوائل بعثت از عرش اله این مدال آمد که انک لعلی خلق عظیم. خب برترین اخلاق همون مسائل عفت دیگه، ولی که یک کسی که طمع می کند خدا فرمود این مریض است، یسمع الذی فی قلبه مرض. خب اگر کسی خدای ناکرده به این ویروس ها مبتلا باشد که دارای خلق عظیم نیست، مطهر نیست. ما باید آیات را طرزی معنا کنیم که با این محکمات ما هماهنگ باشد، چه در آیات توحیدی چه در اگر جا ربک بود باید با لیس کمثله شیء هماهنگ باشد، اگر ولو اعجبک حسنه نباشد باید با انک لعلی خلق عظیم باشد، وگرنه بین ما و اونی که زمخشری نقل کرده فرق نیست. خب نه، قدر مطلقنش که پیغمبر هست، نمیشه قدر مطلقن رو خارج کرد، بهر دیگران را هم شامل میشود، اما اونجا که مخصوص پیغمبر است نمیشه این حرف رو زد. بالاخره ولو اعجبه که حسنه نه نباید طوری باشه، یا اون طوری که دیگران در زیل همون جریان زیل نقل کردن که معاذالله علاقه پیدا کرد، وقت در خانه زید همسرش دید و خوشش آمد. این حرف ها اصلا با حرم امن خلق عظیم سازگار نیست. خب نه، اونم پیغمبر شما میشه، این که نفی نکرده که در زده بیان عظمت لیله قدر است، که چه چیزی تو را به حقیقت لیله قدر آگاه کرده است. وقت وجود برای پیغمبر من با تعلیم الهی حالا میشه دیگه، فرمود ما چیزی یاد دادیم که نمیدونستی، یک نمیتونستی یاد بگیری، دو و علمک ما لم تکن تعلم، نه ما لا تعلم. خب علم وجود مبارک حضرت هم تعلیم الهی است دیگه. مطلب بعدی آن است که در همین قسمتی که آیات نازل شده فرمود به این که شما همسرانتون این کار انجام بدید، اونجا که جز خصائص نبی است کاملا مرز عوض شد. ملاحظه میکنید تقریبا بیش از 10 خطاب همش متوجه وجود مبارک پیغمبر است، بعد دفعتا بر میگردد اسم ظاهر میآورد و نام مبارک حضرت دوباره تکرار میکند. آیه 50 را ملاحظه فرمایید، یا ایها النبی، خب خطاب مستقیم به پیامبر است، انا اهللنا لکه، دو ازواجک، سه آتیت، چهار ضمیر آتیت به حضرت رو میگه، اجورهن و ما ملکت یمینک، پنج مما افاء الله علیک، شش و بنات عمک، هفت و بنات عماتک، هشت و بنات خالک، نه و بنات خالاتک، ده اللاتی هاجرن مک، یازده 11 بار یا به صورت نداست یا به صورت خطاب است، قد کلن و از بر میگردد و امرأتن مؤمنتن این وهبت نفسها للنبی، نه لکه، این معلوم شه حکم مخصوص پیغمبره، و امرأتن مؤمنتن این وهبت نفسها للنبی این ارادن نبی و ایجستن که ها. خب 11 بار شما به خود پیغمبر رو خطاب قرار دادی، اما کلن الان میگه محور نبوت است، یعنی جز مختصات نبی است. خب حالا ببینید ابو حنیفه فتوا میداد که میشود کسی صیغه نکاح را با وهبتو به جای انکحتو بخوانه. خب اگه این جز مختصات حضرت است، ما از کجا میتوانیم ازش عموم بفهمیم؟ شافعی میگه نه، این جز مختصات حضرت است. یا آتیت اجورهن را برخیا گفتن به این که به جای انکهدو اگر آجرتو بگوید هم درست است. ابوبکر رازی پاسخ میدهد طبق نقل کشاف که این هم درست نیست، برای اینکه اجاره یه امر موقت و محدود است و نکاح یه امر مؤبد است. آشنا نبودن به لطائف قرآنی این مشکلات فقهی را هم به همراه دارد. خب بنابراین اونجا که مخصوص حضرت است دیگه جزء مختصات است، هم اصل فعل هم اون لفظی که این فعل را میفهماند. فهمون تو چراغ روشنی هستی برای مردم، شاهد هستی، مبشر هستی، منذر هستی، داعی الالله هستی، سراج منیری. رابطه تو با مردم همین است که گفتیم یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا مبشرا و نذیرا و داعیا الله باذنه و سراجا منیرا. اما رابطه مردم هم با تو باید این باشد، یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی. رابطه پیغمبر با مردم در اون آیه مشخص شد، کیفیت پیوند امت با پیغمبر در این آیه روشن می‌شود. این اختصاصی به بیت و معنای خانه‌ای که زن و بچه درش هستن نیست، دفتر کار جای مطالعه را هم شامل می شود. و اگر چون چه وجود مبارک پیغمبر این چنین است، درباره اهل بیت هم همینطور است، درباره نائبان اونها هم که کارهای علمی و فقهی و عمومی دارن همینطور است. آدم سرزده وارد دفتر یک مرجعی بشود وقتی او را تلف بکند بدون قرار قبلی. این بدون قرار قبلی یعنی بدون نظم زندگی کرده. پس بدون قرار قبلی آدم جایی نمیره مگر خودش یه بار عام بده. وقتی هم که اونجا رفت این سه شرط را ملاحظه کنند. مستعنسین حدیثی که جناب زمخشری به دیگران به عنوان اطاله جلوس دانستن این نیست. نه که شما اونجا زیاد ننشینید، نه اونجا هم که نشستید مواظب زمانتون باشید که چه حرف بگید، چی گران شده، چی ارزان شده، کی آمده، کی رفته، کی در مجلس پیغمبر جایی حرفا نیست. یا سوالات عمیق علمی را از قبل فراهم کنید، یا ساکت باشید ببینید حضرت چی میگه. حرفایی که در همه جا میشه زد اون حرفا را در محضر پیغمبر نگید. این کار به اطاله جلوس نیارد. اطاله جلوس را با جمله که اذا تعمتم فانتشروا بیان کرده. حال غذاتون رو ملک کردید برای چی نشستید؟ زودتر برید. اونجا هم که نشستید حرفای عالمانه بزنید. این دفتر یک مرجعی، دفتر یک محققی، بیت یک انسان محققی پژوهنده، این هم رفتید راش همین. این دستور پیوند امت است با امامشون، اون دستور پیوند امام است با امتشون که فرمود انا ارسلنا شاهدا و بشیرا و نذیرا. خب بله اونها رو آشنا کرد به آداب مجلس دیگه. اول اونا می آمدن، یه عده‌ای که آشنا نبودن و تا آخرم آشنا نشدن حضرت را به اسم صدا می زدن که آیات سوره حجرات هم بود لا تجهر. بعضی ها هم وقتی که آشنا شدن برای حضور مجلس باید این باشه، وگرنه از اول اینا که آشنا نبودن که اول سوره حجرات برای همین نازل شده. لا تجهر له بالقول رو در سوره مبارک حجرات فرمود. قبلا میگفتن یا فلان کس اسم حضرت این برده، بعد این کار رو نکنید. تو مجلس رو هم که نشستی صداتون برانتر صدای اون حضرت نباشد. اینا رو فرمودن. الان ما خیال میکنیم تو حرم که رفتیم هر صدای بلندی داشته باشیم این با ادب حرم سازگاره، اینم نیست. درسته که از اون طرف وجود مبارک حضرت تسامح اخلاقی داشتن، اما از این طرف مجلس را ذات اقدس اله با اون آداب الهی مؤدب کرد دیگر. خب برای اینکه مسئله جهاد را عملا تشویق، همون از سواری و اینا را که در دین فقها فتوا میدن که این کار جایز است، اون قسمت مهم برای اینکه تو مسئله نظامی اینا عقب نمانه. الان هم همینطورن دیگه. حالا نباید توقع داشتی یه مرجع سالمندی بیاد خودش به زحمت سوار اسب بشه. خب فرمود به این که این کارها رو شما مواظب باشید انجام بدید. مسئله این که لا تدخلوا بیوت النبی، مسئله ارهام مطرح شد. ارهام گفتم پس تکلیف ما چیه؟ فهمود شما مستثنا هستید، ارهام مستثنا هستند، اما مرز استثنا هم مشخص است، طبقه بندی هم هستند. فهمودن به این که ما درست هست که گفتیم اینا حق ندارن بدون اجازه وارد بشن، اما وقتی که با خود حضرت با هم تماس بگیرن این سه تا شرط باید داشته باشن. چیزی بخواهند با همسرهای پیامبر گفتگو کنند باید من وراء حجاب باشد. و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، برای که این زمینه طهارت را بهتر فراهم می کند. خب در همین سوره مبارکه احزاب آیه 50 غرازه فرمودید رعایت حجاب را در طبقات گوناگون ملحوظ داشت. حالا این چند گروهی را که میشمارن اینها را کاملا محرم حضرت دانستن، از اون طرف هم اون چرا که محرم همسران او هستن اونا را مراد فرمودید در آیه 55 بیان کردن. فرمودن لا جناح علیهن فی آبائهن. این که ما گفتیم فسألوهن من وراء حجاب، این مال همه افراد نیست، محارم اینها استثناء هستند. حالا محارم رو میشمارن. فرمود لا جناح بر همسران پیامبر درباره پدرانشون یک، ولا ابنائهن درباره پسرانشون دو، ولا اخوانهن درباره برادرانشون این سه، ولا ابناء اخوانهن برادرزادهاشون این چهار، ولا ابناء اخواتهن خواهرزادهای اینها پنج. اما سخن از عموها و خاله ها نشده. نه تنها در این آیه، در سوره مبارکه نور هم که ملاحظه فرمایید اونجا هم سخن از عمو و دایی نیست. آیه 31 سوره مبارکه نور این بود: و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها و یضربن بخمرهن علی جیوبهن. موارد استثناء: ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن یک، او آبائهن دو، او آباء بولتهن سه، او ابنائهن چهار، او ابناء بولتهن پنج، او اخوانهن شش، او بنی اخوانهن هفت، او بنی اخواتهن این هشت. سخن از اعمام و اخوال نیست، عمو و خاله نیست. این گفتم لوجهین است. یکی این که از همین این فضای آیه فهمیده می شود، این یکی این که به قرینه این که زنها فقط می توانند پیش زنهای مسلمان بی حجاب باشند، پیش زنهای غیر مسلمان نمی توانند بی حجاب باشند. چرا؟ برای اینکه زنهای غیر مسلمان اگر اینها را بی حجاب دیدن ممکن است برای همسرانشون و دیگران تحریف بکنن، یه طمع غایبانه پیدا بشه. لذا گفتن زن اگر بخواهد بی حجاب باشد پیش زنهای با ایمان بی حجاب باشد، که این زنهای با ایمان هم خودشون محرمن، هم اسرار را حفظ میکنن، نمیرن پیش نامحرما بگن. چون این خصیصه هست، عمو و خاله مثل برادر و برادرزاده نیست. عمو اگر ببیند ممکنه برای پسرش تعریف بکنه که او نامحرم است. دایی اگر ببیند ممکنه برای پسرش تعریف بکند که او نامحرم است. خب یا پسر دایی یا مثلا پسران خواهرها، خواهرزاده ها، خواهرزاده اگر ببینه بلو پسر هست، اما ممکنه برای پدر خودش تعریف بکنه که نامحرم است. این ذکر کرده، با این که خواهرزاده را ذکر کرده، این آخر ذکر کرده. ها هنا نکتتان، یکی این که عموها و خاله ها ذکر نشدن برای این که ممکنه برای فرزندانشون نقل کنن اونو نامحرم هست. پسر عمو با دختر عمو نامحرم است، پسر خاله با دختر خاله نامحرم است. یکی این که حتی خواهرزاده ها را هم که نقل میکند او را آخر نقل میکند، یعنی برادرزاده مقدم بر خواهرزاده است. ملاحظه فرمودی او بنی اخوانهن او بنی اخواتهن، آخرین گروهی که نقل میکنند خواهرزاده است. برای اینکه برادرزاده این اگر برای پدرش نقل بکنند که خب پدر برادر این خانمه، برای مادرش نقل بکنند که خب مادرش زنه. اما خواهرزاده اگر برای مادرش نقل بکند که خب زنه، ولی برای پدرش نقل بکند نامحرمه. آخرین گروهی که ذکر شدن خواهرزاده ها هستن، همه اونها مقدمه. خب این نکته نشون میده که دین اون روی عفاف و حجاب نهایت تأکید داره. عموها و خاله ها با اینکه محرمن او رو گذاشته بهده روایات یا به قرینه میخواد بفهمونه. خواهرزاده با اینکه محرم است او رو آخرین مرتبه قرار داد. زنها هم که محرمن نفرمود هر زنی میتواند زنهای مؤمنن را ببیند، زنهای مؤمنن میتوانند زنهای مؤمنن را ببینند، برای اینکه هم خودشون محرمن هم اسرار را حفظ میکنن، دیگه برای نامحرم تعریف نمیکنن. ما ملکت هم عموم ندارد که عبید و اما هر دو را شامل بشود. ما ملکت ایمانهنه چه در سوره بارکه نور، چه در آیه که محل بحث است، به تعبیر مرحوم شیخ طوسی که به اول اصح فرمودن، این راجب کنیز هاست نه راجب عبید. یعنی اگر کسی مرد است کنیزی دارد، خب اون ملک یمین اوست، ولی اگر زن بود و بنده ای داشت باید خودش بپوشند. این طور نیست که حالا چون ملک یمین اوست میتونه رها باشه. لذا ما ملکت ایوانهن را به اما و کنیزه ها مرتبط دونستن، نه عمی از عبید و اما، که این با طهارت قرآنی، با حجاب و عفاف قرآنی سازگارتر است. همونطوری که در سوره بارکه نور آیه 31 این خصوصیات بیان شده، در آیه محل بحث سوره بارکه احزاب هم همین خصوصیات است. ملاحظه فرمودید، لا جراح علیهن فی آبائهن ولا ابنائهن ولا اخوانهن ولا ابنای اخوانهن. برادر و برادرزاده را اول ذکر کرد، بعد خواهرزاده را، برای که آخرین گروهی که بالاخره بی حزازت نیست همینه، ابنا اخوانهن. ولا نسائهن، یعنی نسای مؤمنان. پس زن حق ندارد پیش هر زنی خود را بیاراید، و زن حق ندارد اونجایی که مسئله عبید و اما مطرح است پیش عبید خود را بیاراید، فقط پیش اما میتواند خود را بیاراید. ولا ما ملکت ایمانهنه به قرینه نسائهنه، این خصوص اما را شامل میشود، عبید شامل نمیشود. بله خب، اون در مسئله بعولت اونجا ما یه محرمیت داریم، یک حرمت نکاح داریم با حفظ طبقات. اونجا این بالاخره به وسیله دختر محرم شده است، اما نظیر این محارم نسبی نیست. اینجا محارم نسبی رو ذکر میکنن، محارم سببی و مصاهره و امثال ذالک رو که اینجا ذکر نکردن، که نه در سوره مبارکه نور ذکر فرمودن، نه اینجا ذکر فرمودن. اگر ما از روز اول این عفاف را حفظ میکردیم، گرفتار این دو داعی ازام و مصیبت بزرگ نمیشدیم. طلاق بخش وسیع منشش همینه، این یکی دیگری را میبینه و به او دل میده و از همسرش دل میکنه، این فاصله را میشه. خدای ناکرده اگر طلاق در یه جای رحمه کرد، ممکن است در بعض از موارد بیاسیب باشه، اما غالبا احد از سیئتین توش هست، یا گرفتار افسردگی گوشه منزل می شود، یا خدای ناکرده گرفتار افسار گسیختگی حاشیه خیابان، احد از سیئتین هست. انسان میشنود یه خانواده منحل شده است، اما نمیدونن انحلال خانه آدم چی. اگر تو خونه بشینه عمری افسرده است، بری حاشیه خیابون عمری افسار گسیخته است. این دو خطر است که منشأ همه اینها بی‌حجابی است. این چنین نیست که اگر جلوی بی‌حجابی رو گرفتن جلوی آزادی رو گرفتن. آزادی حریت از بهترین نعمتهای الهی است. بارها به عرضتون رسید که کلمه ولنگار کلمه بسیط نیست، مرکب از ول و انگار است. یعنی اگر کسی انگاره، انگیزه او این باشه که وله، اینه بشکن ولنگار، خب مگه انسان میشه ول باشه؟ میشه انگیزه کسی ول بودن باشه؟ این دین جلوش گرفته. خب اگر فرمود به ما باید تأسی کنیم، این اختصاصی به بیت او نداره. ملاحظه فرمودید همونطور که دستور مبارک نور در باره زن و مرد با ایمان این بیانات دارد، همونها را باید تفاوت مختصری در باره همسران بزرگ پیغمبر بیان دارد دیگر. ما میخوام جامعه ما اصلاح بشه، بسیاری از مشکلات هست که به دست خود ما باید حل بشه، برخی از کارهای ماست که به دست دولت باید حل بشه. دولتی که با مردم است، مردمی که با دولتن، نباید کارها را به یکدیگر ارجاع بدن. ما باید وظیفه اون انجام بدیم، اونم باید وظیفه‌شو انجام بدن تا پاسدار کوشش امام راحل و خونهای پاک شهدا باشیم. الحمدلله رب العالمین.